در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه جهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. انشالله اونهایی که مبتلا شدن به این بیماری عجیب و غریب، مخصوصا اومیکرون که شدت سرایتش هم خیلی بالاست، انشالله حالشون زودتر خوب بشه. خواهش میکنم و تمنا میکنم همونطوری که مسئولین بهداشت کشور اشاره کردند، حتما مراقب سلامتی خودتون باشید، دستورالعمل‌ها رو هم رعایت بکنید. ما هم در حد وسع و توان و بضاعتمون این دستورالعمل‌ها رو رعایت می‌کنیم. از ماسک حتما استفاده بکنید و فاصله ایمنی رو هم رعایت بکنید. تا جای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر بینندگان عزیز، شنوندگان بزرگوارم، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. حالتون چطور؟
الحمدلله خدا رو شکر.
انشاءالله که خوب باشید.
سلامت باشید.
جمع انشاءالله یه روزی برسه از شر این بیماری و این عجیب و غریب، انشاءالله هممون خلاص بشید. خیلی خوب، با احترام همراه شما هستیم. داریم تاریخ دوران امام مجتبی علیه السلام رو مرور میکنیم. به مفاد صلح رسیده بودیم و نکاتی رو فرمودید. ادامه فرمایشات شما رو با دل و جان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید رسیدیم به مفاد و مواردی که در صلح مطرحه، نکاتی مطرح شد. مختصرش این بود که اولا حضرت مجتبی صلوات الله علیه ملزم کرد معاویه رو که ان یعمل فی الناس به کتاب الله و سنت رسوله، اولا باید به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کنی، که هم عمل نکردن آتی او معلوم بشه که او در چه جبهه‌ای است، همین که خط روشن بشه. در بعضی نقل‌ها هست که باید به سیره خلفاء صالح عمل کنی، که او در واقع از یه حدی نتونه عقب‌تر بره. بعد فرمود که معاویه حق نداره که برای هیچ کسی بعد از خودش عهدی قرار بده، بلکه باید امر رو به شورای مسلمین واگذار کنه. چون در بعضی نقل‌ها هست که حضرت تأکید کرده بعد از معاویه باید حکومت برگرده به آل ابی طالب و آل پیغمبر، و جمعش اینطوریه که اگر امام حسن از دنیا رفت و امام حسین هم از دنیا رفت و هنوز معاویه زنده بود، باز هم حق نداره ولی عهد تعیین کنه و باید اون رو شورای مسلمین واگذار کنه. نکتهش اینجا اینه که اگر کسی خلیفه باشه در فضایی که خلفا را مشروع می دانند، برای او حق تعیین خلیفه می دونن اکثر مسلمی. نظامی که مکتب اهل بیت قائله، خب این اصلا درش برای جایی که معصوم حضور داره انتخاب رو خدا انجام میده، انتصاب رو خدا انجام میده و اصلا جایی برای انتخاب غیر نیست. اقلایی هم نیست، در جایی که حضور معصوم هست سراغ غیر معصوم بره.
بله.
اما برای کسانی هم که مکتب دیگری دارن و فکر میکنن، اونها قائلن که میتونه حاکم بعدی رو انتخاب کنه. امام حسن سلام الله علیه اینو جلوش رو گرفتن برای اینکه بفرماید با اون در اون تفکر هم تو خلیفه مشروع نیستی، فعلا با قدرت با زور مدتی حاکمی و من هم به مصلحت مسلمین مدتی صبر میکنم و در واقع همه این احکام موقتی مجبوریه، به تو مشروعیت نمیخوام بدم، که حالا بعدا عرض میکنیم معاویه سعی میکنه از این سوء استفاده کنه و از دوباره توضیح مفصل میده. حق نداری کسی رو بعد از خود انتخاب کنی، که بعدها که در واقع او یزید رو ولیعهد انتخاب میکنه، حتی با تفکر کسی مانند بنی امیه هم که میگن هر کسی در برابر ما قرار بگیره مثل اهل بغ میمونه و امام حسین سلام علیه نباید مقابل یزید در واقع عکس العمل نشون بده، حضرت جلوی اون رو هم میگیره. از این جهت این یکی از اون مفاد است که تمهید و مقدم سازی قیام سید الشهدا صلوات الله علیه.
انتخاب ولیعهد در دوران امام مصطفی علیه السلام بود با اینکه عهد کرده بودن؟
نه، حالا انشاءالله جلوتر میرسیم که معاویه برای اینکه بتونه ولیعهد یزید رو تثبیت کنه اول امام حسن علیه السلام رو شهید کرد، نتونست. و اتفاقاً از اون مواردی است که نشون میده بعضی از اون شروط رو معاویه تا لحظه آخر شهادت امام حسن سلام علیه نتونست زیر پا بذاره، میخواست زیر پا بذاره، شرایط اجازه نداشت. بعد حضرت فرمود که خب مردم باید در امنیت باشن، همه جای دنیا، همه جای جهان اسلام، هیچ کس رو نباید دنبال کنی. این از اون کارهایی بود که در حکومت‌های ظالم انجام می‌دادن، دائماً فضا رو امنیتی می‌کردن و عده‌ای رو به هر بهانه‌ای که اون بهانه‌ها می‌تونست خب به امیرالمومنین باشه، مکتب اهل بیت باشه، عرض کنم خدمتشون سیره غیر از سیره جائران و ظالمان باشه، به هر بهانه‌ای طرف رو دنبال می‌کردن. خیلی ها در طول تاریخ سر به بیابون گذاشتن، مخفیانه زندگی کردن، بیچاره شدن، زن و بچه‌شون رو سال‌ها ندیدن، گم و گور شدن، اصلا بعضی رو تاریخ نمیدونه مثلا سال 60 از دنیا رفتن یا 100، یعنی اینقدر فراری شدن. اینجا حضرت میفرمایند حق نداری مردم رو تعقیب کنی مگر کسی که مجازاتی داره و در واقع دادگاه صالحی براش تشکیل داده شده. خب تو همون دادگاه صالح هم حضرت فرمود که تو حق نداری شهادت بدی، در حضور تو هم حق ندارن شهادت بدن، یعنی تو نه اهلیت شهادت دادن داری که عدالت حداقلیه به نسبت، نه در حضور تو شهادت دادن که تو قاضی باشی که این عدالت حداکثری، نه اینو داری نه اونو، یعنی تو خلیفه مسلمین نیستی، تو فعلا مثل یک شاه، یه ملک، یه آدم قدرتمندی که فعلا زورت بیشتر بوده، توطئه کردی فعلا مجبور شدیم به واگذار،
یعنی خلافت نیست، سلطنتیست،
اونم باز سلطنت عادلانه، نه یک سلطنت موقتیه، چون نه شاهد میتونی بشی، نه قاضی، نه ولیعهد میتونی تعیین کنی، نه قانون جدید. قانون جدید ذیل قرآن و سنت پیغمبر باشه و فهمی که از سنت پیغمبر خلفای صالح مثل امیرالمومنین،
یعنی حضرت کاملا مشروعیت رو جدا کرده،
مشروعیت رو جدا کرد. او تلاش میکنه مشروعیت رو به دست بیاره که عرض خواهم کرد، باز امام حسن سلام الله علیه مقابله میکنه. بعد فرمود که خودش تو در نقل دیگری حق نداری خودت امیرالمؤمنین بنامی، با اینکه امیرالمؤمنین که اونها میگفتن منظور اون امیرالمؤمنین که ما برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه علی ابن ابی طالب میگیم نیست، امیرالمؤمنین یعنی رئیس مؤمنین به معنای لغوی، کسی که امر میکنه و هر کسی که حاکم بشه به معنای لغت امیرالمؤمنین هست. منتها چون اینجا سوء استفاده میشد، کشور مسلمین و مؤمنین بود، سوء استفاده میشد که کسی که امیر بر مؤمنانه پس خودش یه شأن ایمانی داره، حتی با اون معنای لغوی امام حسن سلام الله اجازه نداد در نقل‌های که به خود حق نداری تو رو امیرالمؤمنین صدا بزنن، تو حاکم مسلمینی، همون صاحب سلطنتی، قدرت فعلا دست توه و باید سب به امیرالمؤمنین رو ممنوع کنی. دعا و نفرینی هم که تو نماز خیلی دردناکه، این امیرالمومنین رو روی منبرها بعدها لعن میکردن، در قنوت نمازها نفرین میکردن. در بعضی نقلها داریم که حضرت فرمود که اینها باید ممنوع بشه. وقتی معاویه میپذیره، میدونید یعنی این که سب به امیرالمومنین رو معاویه هم با اون شخصیتی که بقیت الاحزاب میپذیره غلطه، چون عهد کرده، وگرنه اگه مثلا نعوذ بالله امام حسن با اون فرمان باید نماز رو ترک کنی که اون نمیتونست بپذیره. این پذیرش زمینی یعنی این که من میپذیرم من هم نیازی نیست ماوی بپذیره امیرالمومنین رو نعوذ بالله جسارت بهش و پیغمبر من جسارت به منه اما از خصمش امام حسن اقرار میگیره تو هم باید بپذیر این کار غلطه چون اگر خلاف این بود که حق نداشو بپذیر
خیلی واضح و روشن
خیلی واضح و روشن بله. نفرین نباید بکن چون میدونید امیرالمومنین سلام الله علیه بعضی از جمله معاویه رو نفرین میکرد در نمازهاش و اینا خواستن مقابله مست کنن البته حالا یه ضرب المثلی است که میخوام تکرار کنم نفرین امیرالمومنین مستجاب الدعوه کجا و خلاصه لاطائلات بعضی دیگه اینها رو ممنوع کرد حضرت فرمود حق نداری بعد نکته دیگه اینه که باید امنیت شیعیان رو به صورت خاص حفظ کنی حق هر کسی رو باید بهش بدید اینجور نباشه که به یکی مالیات اضافه بگیرید مالیات کمی میگید فضا اینه که مسلمین و امام حسن سلام علیه در این نقل ها در نظر گرفت و یکیش که شخصی شده اینه که حق نداری من و حسین برادرم صلوات الله علیه ما رو توطئه کنی در موردمون برای اینکه احتمالش بیشتر یه سری شروط مالی هم در نظر گرفتن که بعضی نقل ها نوشتم قبلا چون توضیح دادیم الان مختصرش عرض میکنم که مثلا 5 میلیون درهم در سال امام حسن بگیره یا 3 میلیون درهم یا 7 میلیون درهم اینقدر اعداد زیاد یا 400,000 درهم یا 300,000 درهم حالا 300,000 کجا 7 میلیون کجا خیلی متفاوت
بله بله
چقدر برادرم بگیره این فضا رو خواستن فراهم کنن که بگن قبلا ما توضیح دادیم که فتنش کجا بود که بگن امام حسن سلام الله علیه برای حب مال یا علاقمندی به مال نعوذ بالله آمد سراغ معاهده آتش بس که از این مفاد معلوم اینطور نیست نکته مهمش اینجاست که خواستن بگن امام حسن علیه السلام یه سری پول طلب کرد نعوذ بالله آخرم بهش ندادن یعنی دو طرف نعوذ بالله حضرت رو نقد کنن بعد اومدن با قیس مقایسه کردن حضرت رو که قیس هم اومد و خلاصه یه معاهده‌ای بست چون قیس هم طرفدار داشت پول داشت معاویه هم گفته بود من حتی من زبونش رو ببرم گفتن قیس هیچ معاویه گفت هر چی پول میخوای بگو باید بدم گفت نه من و یارانم در امنیت باشیم ما فعلا همراهی میکنیم و هیچ پولی نخواست میبینید قشنگ این تأکیدی که منابع بنی امیه کردن که قیس هیچ پولی نخواست
میخواد تقابل ایجاد
کنه تقابل ایجاد
بله
در حالی که تو بعضی گزارش ها هست که امام حسن سلام الله علیه وقتی معاویه خیلی پیشنهادهای مالی داده بود حتی گفت من چک سفید امضا میدم متن سفید میدم هر چه خواستی زیرشو مهر میکنم از اصلا اون لیس لمعاویه معاویه حق نداره که مال و فیء مسلمینو بخواد به کسی بده که من باهاش شرط کنم اینقدرش به من بده من برای شهادت در دادگاه قبولش ندارم برای قضاوت قبولش ندارم حالا بیت المال مسلمینو بگم تو ازش باید بدی اگر هم چیزی یه وقتی از معاویه به سمت امام حسن آمده در بعضی گزارش ها که خواهم خون مثل این روایت که در کتاب علل الشرایع شیخ مفید شیخ صدوق هست میگه کان الحسن و الحسین علیهم السلام یأخذان من معاویه الاموال بعدها سالانه معاویه پولی چیزی میداد لا ينفقان من ذلک علی انفسهما خرج خودشون نمی کردن بالاخره نگاه میکردن بیت المالی که افتاده دست خرج بیرویه بنی امیه که بزرگتر بنی امیه که قبل از امیرالمومنین بود مردم اعتراض کردن که بیرویه خرج میشه وای به حال دوره معاویه که دیگه خدا میدونه بنی امیه و بنی مروان چه کردند و چه جوری غارت کردند این پولا رو که میداد اینا نمیگفتن ولا علی ایاله ما حتی به خانوادهشون نمیدادن حتی برای مرکبشون خرج نمیکرد این رو چیکار کردم میذارم به فقرا به چی یعنی میذارم مثلا فرض بفرمایید از بیت المالی که مثلا الان کشور ما 800 900 هزار میلیارد یا بیشتر مثلا 1,400,000,000,000 بودجه عمومی چقدره این عدد رقمایی که میگن حالا فرض کنید توی کشوری باشه این همش داره ریخت و پاش میشه حالا 1,000 هم اگر به یکی بدن که او به فقرا بده در همین پیام ها که هست پیام هایی که خیلی هاش لطف مردمه گاهی ممکنه نکته ای هم به فرمان پر از اینه که این بسته گوش رسید و ما توی کشوری که اونجوری هم فضا که دست بنی امیه الحمدلله نیست در دهه فجریم خدا رو شکر با این حال فقر یه جوریه که یه بسته گوش رسید مردم تشکر میکنن، یه دیگه لطف میکنن، یا از فقرشون از گرفتاریاشون مردم میگن. حالا بله در یه جایی که بنی امیه اومده سر کار و رسما با قدرت میخورن و کسی هم جرأت نمیکنه حرف بزنه، لاپوشانی هم نمیکنن، تمام ارکان قدرت هم دست خودشونه. اگر هم جایی نقل شده که بعدها، نه در معاهده، در این آتش بس، بعدها به امام حسن سلام الله علیه پولی هم دادن،
حضرت به جای خودش خرج
میدادن، حتی برای اسبشون خرج نمی، یعنی علوفه اسب و شترشون هم مرکبشون هم قرار نمیدادن، برای خودشون مصرف نمیفرمود. و یکی از نکات خیلی جالب که من دیدم اینه که اگر امام حسن علیه السلام از این اموال گرفته بود، نباید در گزارش‌های متعدد می‌نوشتن که امام حسن از کسی قرض کرد به فقرا کمک کرد. خب 5 میلیون درهم در سال به نفر بخون بدن، اینقدر زیاده که قرض لازم نیست بکنه.
بله بله.
از طرفی کجا اصلا از امام حسن و مادرش از زهرا عذر می‌خوام برای همچین تشبیهی، همچین تمثیلی. دیگه چیکار کنیم؟ گرفتاری مسلمین به جایی رسیده که تنازع شده بین امام حسن و معاویه، ما چه کنیم؟ آیا گزارش شده معاویه از اموالش اومد بیرون داد به فقرا؟ معاویه اموال خودش که نه، به بیت المال رحم نمی‌کرده. چند بار امام حسن سلام الله علیه از اموالش کلا اومده بیرون داده به فقرا، یعنی اموال شخصی خودش، چون از حضرات معصومین برای اینکه امام بتونه مدیریت کنه از زمان پیغمبر امیرالمومنین همینطور صلوات الله علیه اجمعین موقوفاتی داشتن که نبی اون کار میکرد سنگین، مدیریت موقوفات دست امام بعد بود که بعدها بعضی از بنی امیه و بنی عباس در مدیریت دخالت میکردن، بخشیشو به امامزاده‌های غیر امام میدادن که اختلاف درست کنن، مصادره میکردن، چه میشد، بس یه درآمدی اهل بیت داشتن که اون رو خرج فقرا میکردن. یعنی در واقع به جای ارث اون رو هم نیازی است از معاویه بگیرن، ارث پدرشون هم در واقع خرج موقوفات رو، خرج امور خیریه میکردن. اموال شخصیش امام حسن دو سه بار کامل و دو سه بار چون اختلاف در نرخ‌ها، نیمش رو حتی یه جفت کفش هزینه یه لنگش رو پرداخت کرد، نصفش رو داد، دو سه بارم کلن همین اموالش رو داد.
الله
کجا معاویه این کارو کرده یا کس دیگری؟ اگه امام حسن نعوذ بالله معاذ الله عذر بخوام از امام حسن، لازم نیست بگم ها، ولی اینقدر من این امیه روسیاه رزلن مجبور آدم اینجور توضیح بده که اگر 5 میلیون درهم اینو میخواست بگیره کی میومد از اموالش بگذره و کسی به خاطر پول بخواد این کارو بکنه؟ برای کسی دیگه گزارش نشده. برای خلفای قبل از امیرالمومنین که این همه روایت به نفعشان جعل شده، کجا نوشتن همه اموالشون تو راه خدا دادن فقیر شدن؟ حضرت خدیجه است که اینطوریه،
سلام
الله علیها. یا از ثروتمندان اصحاب پیغمبر که بعضیشون هم خدمت کردن، کجا نوشتن فقیر شدن جز حضرت خدیجه سلام الله علیها، جده حضرت امام حسن؟ و میدونید در بعضی نحوه امام حسن سلام الله علیه چهره مبارکش شبیه حضرت خدیجه است.
بح 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 بح.
و اتفاقا سیره او هم شبیه حضرت خدیجه است. اموالشو در راه خدا داد کامل 3 دفعه. و اینا نشون میده که چقدر روسیه بنی امیه. یه نکته دیگه که خیلی جالبه نشون میده که امام حسن سلام الله علیه اصلا شرط مالی در این عهدنامه‌شون نداره، این گزارشی است که در انصاف الاشراف بلازوری اومده. سلیمان سرد خزاعی خب یه شخصیت جالبیه، خدا ایشالله آقایت مال ختم به خیر بود.
الهی آمین.
سلیمان از اون کسانیست که صحابی پیغمبر، از بزرگان کوفه است. در نامه های امام حسین علیه السلام به مردم کوفه گاهی خطاب به اوه، یعنی داریم من عبدالله الحسین ابن علی سلام الله علیه الى سلیمان ابن سرد الخزائی، بعضیش به سلیمان و حبیب و شیعته من اهل الکوفه.
یعنی سلیمان شخصیت مؤثری
بود، مؤثره که متاسفانه در کربلا هم حاضر نشد. اگر در کربلا آمده بود اون 4000 آدمی رو که در ماجرای توابین کشته شدن، 1000 تاشون رو اگر آورده بود کربلا، سرنوشت کربلا عوض می‌شد. این سلیمان زمان امیرالمومنین همیشه سنگ امیرالمومنین به سینه میزد و پایکار بود. به جمل که رسید، خاطر شریفتون باشه یکی دو سال پیش که این بحث ما توی سیر امیرالمومنین به جمل رسید، یادم نیست که اونجا توضیح دادیم که جمل شک کرد یه لحظه که حق با چیه. خدا نیاره که ما در یه عمری سنگ اهل بیت به سینه بزنیم، درد به زنگاه نعوذ بالله پامون به لغزه به سمت گناه بریم، به سمت یاری نکردن یه عمری آقا بیا بگیم نعوذ بالله وقتی او بند نستجیر و بالله معاذ الله بعد دچار شک و تردید بشه. امیرالمومنین توبیخش کرد و او هم اومد به امام حسن گفت بابات منو توبیخ کرد ولی من به دردتون میخورم، که از این جمله جمله خوبی نیست. حضرت فرمود که از توی توقعی داشته که از هرگزی نداشت.
به کی گفته بود؟
به امام حسن اومد گله امیرالمومنین میکرد، گفت ببین بابات به من چی منو تو جمع مثلا گفت تو چرا نیومدی؟ حضرت اومد از هر کسی یه توقعیه،
از تو انتظار داشت،
خب عمری میبینی چیه علی هستن. اومد به امام حسن هم اعتراض کرد. خب این اعتراض هم عجیبه دیگه، یعنی از یه جهت حق داشتن چون میدونستن معاویه کیه، اما از یه جهت حق نداشتن که بعد شبز امام حسن رو درک میکردن، لشگر رو میدیدن. حضرت به خیلی از اینا فرمود که همه که مثل تو نیستن، همه که اون چیزی که تو دوست داری دوست ندارن، چیکار کنم که این مردم از جنگ خسته شدن؟ چیکار کنم نمیخوان استقامت کنن؟ چیکار کنم که حاضرن دو سال بیشتر زندگی کنن ولی زیر یوغ معاویه باشن؟ امام بناش بر این نیست که با مثلا امور تکوینی یا اینها شبیه کسانی که میخوان مردم رو سحر کنن نعوذ بالله مردم رو با مثلا اجبار و تکوین جا به جا کنن. باید انتخاب کنن. گوهر امام حسن سلام الله علیه که گوهرم کمه چی بگم، اینقدر ارزش داره که مردم انتخابش کنن. این که دیگه حالا خلاصه به ادبیات امروز من بمیرم تو بمیری که حضرت نمیاد التماس مردم بکنه، نمیخواد اجبار کنه، حق رو روشن میکنه. حضرت اون همه نمیخوان، من چیکار کنم که همه نمیخوان؟ و ما اگر همه نخوان، امیرالمومنین فرمود من شما رو اکراه مکره نمی کنم، مجبور نمی کنم، من آخرت خودم برای دنیا شما خراب نمی کنم، به شما زور بگم.
خواستیم نخواستیم.
اینجا سلیمان یه اعتراضی کرد، خیلی این مهمه، علازوری در انصاف الاشراف آورده، گفتش که دو سال از آتش بس که گذشته بود، گفت لم تأخذ لنفس کس ثقف العقد لا حظن من العطیه، یه وسیقه ازش میگرفتی که تو سال یه چیزایی به شما بده، چرا نگرفتی؟ چرا هیچی تو این مفاد سال برای مال برای خودت نخواستی؟
مثل این حقوقی برای خودت در نظر میگرفتی؟
میگرفتی؟ مگه نمیبینی الان کم کم دنبال اینه که یک یک لغ کنه جای مفاد سلحو؟ پس تا اینجا به این رسیدیم که خیلی بحث مهمی در مفاد سلح امام حسن سلام الله علیه یا آتش بس امام حسن علیه السلام با معاویه مصلحت مسلمین در نظر گرفته شد. اونا تلاش کردن حب مال به امام نسبت بدن، حضرت عمدتاً مصلحت مسلمین رو در نظر گرفت. یکی از مهمترین وثائق از بین وثائق بسیار اینه که سلیمان اومد اعتراض کرد بابا این معاویه اومده شده حاکم مسلمین، دو سال گذشته بود، چرا یه مالی تو این مفاد آتش بس برای خودت نخواستی؟
اگه چیزی بود که سلیمان
بود، اگه 5 میلیون درهم بود که میگه آقا
اعتراض نمی‌کنم،
مثلا با این ادبیات. چرا؟ این نشون میده سلیمان یکی از مشکلاتش اینه که از نگاه امام، از عینک امام، از منظر امام نگاه نمی‌کنه. چرا پول نگرفتی؟ مگه امام حسن پول لازم داره؟ امام اراده کنه عالم همه اموال امامه، امام اراده کنه به زمین دست بزنه همه عالم طلا میشه، به صورت ظاهری امام کشاورزی یا تجارت کنه دست امام برکت داره. حالا اون مسائل تکوینش رو داریم کنار.
بله.
زمین درختی رو که امام قرض کنه فرق میکنه با درختی رو که معاویه بکاره و ریشش رو بخواد درست بشه و میوه‌ش و اینها. یعنی از هر جهت امام هر سمتی بره امام به پول اونجوری نیاز نداره. این وسیله خمس و زکات برای اینکه دیگران تطهیر بشن، برای همین داریم که خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، به ای پیغمبر از اموال اینها زکات بگیر که پاکشون کنی. حالا پاک چی و پاک کنی بحث کردن، و اینها رو رشد بدی و صل علیهم، برای اینا دعا بکن، ان صلاتک سکن لهم، دعاشون کن که اینا آرامش پیدا کنه. بذار بنده خدا که زمان پیغمبر اکرم زکات میخواست از زیرش در بره مثل فرار مالیاتی، بعدن اومد گفت میخوام بدم، حضرت اون نمیگیرم، تو میخواستی زکات بدی پاک بشی، تو التماس میکردی، منتم میخوای بذاری نمیگیرم، تا آخر عمرش نقد شده پیغمبر اکرم تا زنده بود از اون زکات نگرفت، اما این زکاتو من بگیرم تو رو دعا میکنم. این خمس و زکات یک وسیله تقرب به خداوند برای مؤمنانه، نه برای امام معصوم. امام معصوم که کسی نیاز نداره، این نباید جهتش فراموش بشه. امام با معاویه یکی از فرقاش اینه که امام بنده مال نیست، بلکه امام امام امواله. و این میگه آه یه چیزی هم بر خودت میگرفتی، این معلومه تو معلومه تو باغ نیست. این تا اینجا هنوز
ضمن این که این نکته سلیمان دوم خروس اینجا میزنه بیرون دیگه، یعنی تو نقل هایی که اومده گفتن حضرتی چیزی طلب کرده
دقیقا و... دقیقا
آره، یعنی تو منابع خودشون اومده بله.
دقیقا دروغش روشن. غیر از اینکه اینم عرض کردن 5 میلیون درهم اگر گرفته بود حضرت تو جای خریده بود اینا، یا اینکه گفتن امام حسن قرض میگرفت و فقرا کمک میکرد بعد پرداخت میکرد این قرض. خیلی روشنه واضحه. به خاطر اینکه متاسفانه تاریخ بنی امیه نگاشته شده فراوانه، کسی حواسش به این چیزا نباشه غرق میشه در این نقل ها، مجبوریم اینا رو بگیم، وگرنه خیلی روشنه. یکی از جاهایی که هم تلخه هم نکته اعتقادی داره و من استخاره کردم بگم اینه که هنوز خب این آتش بس نامنگاری ها انجام شد، کار تمام شد، معاویه میخواد بیاد کوفه، امام حسن یه سخنرانی کرده، این رو هم منابع متعددی نوشتن که در بسته مستندات میگذاریم. من از اسطولقابه ابن اثیر که غیر شیعه هست میخونم محضرتون. میگه لما بای الحسن معاویه خطب الناس قبل دخول معاویه الکوفه. هنوز معاویه نرسیده بود به کوفه، کارا تمام شد و معلوم شد که امام حسن سلام الله علیه آتش بس امضا کرده، حضرت سخنرانی کرد. خب در اون سخنرانی چه فرمود؟ سخنرانی که یه پیام داره، این نشون میده در این پیام حضرت خیلی حرفا میخواد بزنه، میدونه که قبلش دروغ نسبت به امام حسن زیاد بستن، میدونه که بعدن به امام حسن سلام الله علیه دروغ زیاد میبندن تا امروز. حضرت یک پیام داره در این سخنرانی قبل از اینکه معاویه برسه، اون اینه، فرمود ایها الناس انما نحن امراؤکم و ضیفانکم. ما امیر بودیم و مهمان شما. امیر بودیم بعد اطاعت میکردید که نکردید، مهمان بودیم بعد محترم میداشتید که نداشتید. و نحن اهل بیت نبیکم، ما اهل بیت پیغمبرتون هستیم. الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. ما اون اهل بیتی هستیم که در سوره احزاب خداوند فرمود که رجس و پلیدی رو از اونها زدوده و اونها رو تطهیر کرده. جمله دیگه نفرمود، کرر ذلک،
باز همین رو تکرار
کرد. من از اهل بیتی بودم که اذهب الله عنهم الرجس، من از اهل بیتی بودم که یطهرهم تطهیرا، من از اهل بیتی بودم که عذاب الله عنهم الرجس. میگه حضرت انقدر اینو تکرار کرد میخواست وجدان اینها به درد بیاد، کرد رزاله که حتی ما بقی الا من بکا حتی سمع نشیجه، و همه شروع کردن به جیغ و فریاد و گریه، یعنی پشیمانی. و ما از اهل بیتیم، گفتید فروخته، گفتید که الان حال جنگ با معاویه ندارین، حرفایی که شایعاتی که از طرف معاویه
بله.
این ور اون ور میشستن میگفتن، گفتید که این چی میخواد، چی کار باید بکنیم، باید تشجیعش کنیم.
شما اصلا منو میشناسین؟
اصلا من اهل بیتم. بعد چرا حضرت اینو تکرار کردن؟ همه میدونن از اهل بیته، حرف جدیدی نخواسته بزنه. من از اهل بیتم، جمله دیگه هم نمیفهمون از اون. همین اینی که شما بدونید میز تفاوت بین امام حسن سلام الله علیه و معاویه، امام حسن و سلیمان، امام حسن و قیس، امام حسن و خوبان، امام حسن و بدان، از انسان هاینه. امام حسن از اهل بیت معصوم مطهره اونا نیستن. یه چند دقیقه در محضر این آیه شریفه باشیم
و یه ذره میگه جلوتر، میبینیم که همین ادبیات، همین بیان در کلام نورانی امام رضا علیه السلام و سلام،
کلام نورانی امام حسین،
حسنی
امام رضا، همین ائمه همینطور
علم شروطها،
یعنی خدا ان شاء الله خیرتون بده. امام حسین سلام الله علیه وقتی خواستن بیعت بگیرن فرمود انا اهل بیت نبوه موضع الرساله مختلف الملائک بنا فتح الله. رفتید کجا؟ امام سجاد علیه السلام در کاخ یزید وقتی سر متحر حضرت در تشت بود سخنرانی کرد، خطبه چی بود؟ ما اهل بیتیم، ما اهل بیت 7 ویژگی و 6 خصلت و اینا داریم. همینطور یکی یک ائمه تا مثلا امام باقر به اون دو نفر فرمود شرقا و غربا لن تجدا علما صحیحا الا من عندنا اهل العلم، هر جا میخواید برید برید اینجا باب ورود شهر علم اینجاست. تا فرمایش شما که حضرت رضا صلوات الله علیه فرمود در اونجایی که هزاران هزار محدث خبره آمادن یه چیزی یه دستگلی از امام رضا از پیغمبر بشتن از پدرانش که همه فرزندان پیغمبر بله. همه 100,000 روایت و بعضی از اون حفاظ 300,000 روایت با سندش حفظ بودن اهل اون جلسه نیشابور. حضرت اونجا فرمود که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، منتظر شدن میدن تمام یا نه این دژ توحید رو امام رضا بیان کرد. حضرت دژ توحید رو هم مقید به قیودی کرد، مشروط به شروطی کرد، به شروط ها
و انا من شروط،
هر کسی لا اله الا الله بگه، فرعون لا اله الا الله بگه در حالی که از کرسی تفرعون پایین نیامده بود، حتی نمیخوره، دیدید که در دریا داشت غرق میشد گفت من میخوام ایمان بیارم، الان الان دیگه درد نمیخوره، یعنی شروط داره لا اله الا الله گفتن. حضرت هم به شروط ها و انا من شروط ها، من از شروطشم، یعنی چی امام رضا از شروطشه؟ آیا اصلا از غیر از این مسیر میشه به اینجا رسید؟ میشه از مواهب توحید بهره مند شد؟
یعنی این برای این اتفاق افتاد که افکار عمومی بیدار شد، خودش بیاد.
این مسئله اهل البیت از اون چیزهاست که حالا اینجا جالب امام حسن سلام الله علیه هی تکرار کرد، هی تکرار کرد تا همینشون که گریه کردن چون به وجدانشون فهمیدن حق چیز. حالا این آیه تطهیر خیلی نکته داره. من بنا ندارم که یه بحث تفسیری مطرح کنم وقت چند جلسه بعدش وایسیم، اما چند تا نکته مختصر ازش میگم
بفهمت.
که اینجا معلوم بشه امام حسن سلام الله علیه چه نکته ای رو دست روش گذاشته. از بین 6000 اندی آیه میتونست چند آیه رو تکرار کنه. در سخنرانی های در حضور معاویه، چون شامی ها هم هستن و شامی ها خیلی چیزا رو نمیدونن، حضرت تعداد بیشتری آیه و روایت فضیلت خوند که انشالله هفته آینده زنده باشیم عرض میکنیم
انشالله.
اما اینجا که کوفیان هستن و کوفیان امیرالمومنین رو میشناسن، اهل بیت رو میشناسن، خیلیشون محبان اهل بیتن، اینجا حضرت دست اون نقطه محوری گذاشت. ببینید ما یه تفاوتمون با سایر مذاهب اینه که ما اون عزیزان وقتی میخوان برن سراغ پیغمبر اکرم مجبورن از کانال فقها اولیه که با استنباط و حدس به پیغمبر میرسن برن سراغ پیغمبر، در حالی که به خاطر اینکه قرن یک بوده پیغمبر اکرم، سال 11 هجری از دنیا رفته، قیل و قال زیاده، حرف درست و نادرست مخلوطه. یه تفاوت مکتب اهل بیت اینه که 250 سال تقریبا معصومین فرمایشات پیغمبر را که به اون نسبت داده می شده حک و اصلاح کردن. اینا کلمات پیغمبر هست، اینا نیست. این کلام پیغمبر اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اختلاف در معناش، مثلا مولا یعنی چی؟ درست؟ همونجور که قرآن آیه داره پیغمبر اکرم مراد قرآن رو توضیح میده، پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا، مثلا ده ها صد ها هزاران روایت معصومین ما آمدن چیکار کردن این مراد از مولا یعنی چی، با مناسک عید قدیر مشخص کردن مولا اینجا چیست، روز قدیر چه اتفاقاتی افتاده، چون معصومن دیگه حدس و گمان نیست که ما 250 سال بعد، قبلش هم بوده ولی بعد از 250 سال تازه وارد وادی جدی اجتهاد شدیم. یه تفاوته، یعنی نگاه ما به ائممون با نگاه سایر مذاهب به امامشون فرق داره، نگاه اونا به امامشون شبیه نگاه ما به مرجع تقلیدمون. حالا چرا امام حسن سلام الله علیه دست روی آیه تطهیر میگذارن؟ ببینید اول من آیه ششم سوره مبارکه مائده اواخرشو بخونم تا ببینیم قرآن در مورد اهل بیت چه فرمود. سوره مبارکه مائده آیه 6 آخرش میفرماد ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد به شما سخت بگیره، حالا میگه اینجوری وضو بگیر، اینجوری تیمم کن، اینجوری غسل کن، این کارو بکن، طواف این شکلی، خدا نمیخواد به شما سخت بگیره آی مردم، خدا به عبادت ما نیاز نداره. چرا پس این میگه امر و نهی خدا برای چیه؟ ولکن یرید لیطهرکم، خوب عبارت ببینید، یرید لیطهرکم، خدا میخواد تطهیرتون کنه، و لیتم نعمته علیکم، و میخواد نعمتش رو بر شما تمام کنه. خب احکام مال کیه؟ برای اهل بیته. نه دیگه مال همه است، مال تمام مردم زمان پیغمبره، تمام مردم دوران امیرالمومنینه، همه مردم دوران امام کاظمه.
تا امروز
ما ماه رمضان در پیش روزه میگیریم، حج میریم انشاءالله، دوباره نسل بعد و نسل بعد. پس خدا میخواد یورید و لیوتحرکم، خدا میخواد همه ما رو تطهیر کنه. خدا اینجوری نیست که ما رو آورده باشه تو این دنیا خواهد رها میکنه. خب خدا که میخواد همه رو تطهیر کنه، اینجا چی میفرماد که انما یورید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. یورید و یطهرمون دیگه، لیذهب عنکم، لام هم داره. خدا خواسته فقط دو سه تا فقط داریم در این آیه. ما گاهی میگیم که من و آقای شریعتی چند هفته پیش محضر مادر شهید رسته بود. خب یعنی ممکنه با چند نفر دیگه هم رفته بودیم، یه فیلم بردار عزیزی هم بود، آقای رکنی هم بود. اما یه وقت بگم من و آقای شریعتی فقط رفتیم، کسی هم نبود،
فقط ما.
ببینید توی این انحصار معلومه،
بله،
یه حادثه‌ای فلانجا فقط من شاهد بودم، کس دیگری نبود،
منحصر در شماست.
یه وقتی میگم دیروز من دیدم ترافیک بود تو میدون آزادی، اینو دیدم، خب این همه آدم تو ترافیک دیدن، یه وقتی میگم فقط من. انحصار برای مشخص کردن مصادیق. خدا میگه این نما، خب خدا فقط اراده کرده، خواسته که رشت و پریدی رو از شما اهل بیت بزداید و یطهرکم تطهیر. اونجا خدا میخواست همه رو تطهیر کنه، اینجا فقط شما رو. یعنی دست کشیده از اون؟ نه دیگه، دست نکشیده. باز دوباره حضرت حق میتونست بفرماد که لیذهب الرجس علیکم، لیذهب الرجس عنکم، فرمان لیذهب عنکم الرجس. اگه عزیزان برن از اونایی که ادب طلب میخونن میذارن، اینجا فقط و فقط از شما. خدا اراده کرده اینجا یه فقط انحصار تو اولشه،
این نمای اول،
یه انحصار هم از شماست. خود اهل بیت هم ادیبان عرب میگن اختصاصه، بس شما اهل بیت،
وقتی انکم مقدم میشه
و خود اهل بیت هم نقشش در جمعه. حالا اون نمیخوام توضیح بدم، یعنی خدا یه جایی میفرماد آی مردم روزه میگیرید، حج میرید، چکار میکنید، سخته، ولی من نمیخوام به شما سخت بگیرم، ولیکن یورید و لیطهرکم. اینجا میفرماد که خدا اراده کرده شما رو فقط اهل بیت تطهیر کنه، یطهرکم. خب خدا که یادش نمیره جای دیگه چی فرموده، معلومه این میخواسته فرق میکنه. یه وقت میخواسته اینجوریه که خدا میخواد ما بریم بهش، نمیخواد، حتما میخواد. انا هدینا هستبین، اما شاکرن اما کفورن. خب یا آقا شما به سمت خدا میخواد حرکت کنید یا به سمت شیطان میخواید حرکت کنید، میتونید هر کدومو خواستید برید، برید انتخاب کنید. من میخوام به سمت خود من بیاید، پیغمبر میفرستم، نفس لوامه براتون میگذارم، سوره شمس رو ببینید که فجور و تقواتون رو تشخیص میدید، قد افلح من زکاها تشخیص میدید، علم بهتون میدم، فطرت میدم، میلتون به سمت کمال هست، اولیاء خدا میان، امام حسین میاد شهید میشه، همه ابزارها رو فراهم کنم شما به سمت من بیاید. اما اگر نعوذ بالله کسی هم خواست ترامپ بشه، صدام بشه، چی بشه، میشه. اونجا که میفرماد من میخوام همتون رو تطهیر کنم، من میخوام همتون رو تطهیر کنم، خب بسم الله، معلومه که تطهیر کردن یکیش همین وضوع و غسل و تیمم و نماز و روزه و ایناست،
بله.
یکیش اموال مردم محترم شمردن، توجه به بیت المال، خدمت به خلق، اینا
همون زکاتی که شما
اشاره کردید، زکات و خمس و همین احکام و دستورات و مردمداری و خدمت به خلق و اینا. خب این برای همه است، همه که انجام نمیدن. بعد یه جایی میفهمم فقط و فقط شما رو، خب فقط و فقط شما رو که این برای همه هست، این یعنی چه؟ اینجا یعنی این که من کاری میکنم که شما با علمی که دارید شما به سمت رجس و پلیدی نمی روید. آیم می فرماد یورید و نمی فرماد اراده. خدا همش دائما این خواسته رو داره. یعنی چی؟ اگر قرار بود خدا مجبور کنه اهل بیتو، یعنی کلید اختیارشون رو خاموش کنه دیگه، اینا به گناه می رسن مثل فرشته ها اصلا میلی نداشته باشن، اینجا باید می فرماد انما اراد الله. خدا می فهمه انما یورید الله، یعنی این که خدا دائما مستمرن تا آینده، چون هنوز امام زمان سالانه هست، اراده میکنه. یعنی چه؟ یعنی این که مثال خوب یکی از دوستان ما زده، میگه طلا رو همه دوست دارن. اونی که داره توی کارخونه طلا سازی کار میکنه، مثلا 1000 درجه 800 درجه ذوب کردن طلا، نمیدونم چند درجه البته ذوبش میکنن، هر چقدر میگه میدونه طلا خوبه، ولی طلا مذابو دست
نمیزنه.
این نه اینکه مجبوره بگه دیگه مجبور شدی دیگه کلید تو خاموش کردم، نه مجبور نیستم، دست نمیتونم بزنم به این، ترجمه کنی میفهمم میسوزونه. این آدم از رو اختیار و علم خطا نمیکنه. ائمه صلوات الله علیهم اجمعین همه ورودی های گناه مثل دیگران چه بسا دارن، اما علمی که خداوند اراده کرده باعث شده که اینها به این موضوع که میرسن
اصلا به اون سمت نمیرن.
بله، یعنی این که وقتی پیش میاد چون علم دارن، چون پلیدی گناه، من نمیتونم دل شکستن چقدر پلیده، چقدر بیچاره کننده است، مال مردم خوردن، دست به مال یتیم زدن که خدا میفهمن آتشه، نمیفهمم چیه. امام پلیدی های گناهان را میبینه، لذا خدا اراده کرده. امام حسن سلام الله در بین این حمایت دست رو این یه دونه گذاشت. حالا من عذر می‌خوام از بینندگان که هم خواستم تلخیص کنم هم اشاره کنم، این آیه تعطیل خیلی بحث مفصلی است. امام حسن فرمود بابا من همون کسی بودم که سمت هیچ پلیدی نمی‌رفتم، چه بهتان‌هایی که به ما زدید، و به مردم کوفه ای گفت که چه بهتان‌هایی رو باور کردید، لشکر رو خالی کردید، منو تنها گذاشتید، خنجر به رانم زدید، بقیه نمیادن دفاع کنه، کار رو به جایی رسوندید که گفتم شما خدا رو میخواید و آخرت رو میخواید و سعادت رو میخواید یا دنیا، فریاد زدید میخواییم بمونیم تو دنیا، برو کنار بذار معاویه بیاد چند سبایی زندگی کنید. من گفتم بچه هاتون گدای در خونه اینا میشن، قبول نکردید. من یه آدم عادی نبودم، من از آیه تطهیر بودم. میدونید همسران پیغمبر هیچ کدوم ادعا نکردن ما اهل آیه تطهیریم، اما ائمه همونجوری که در گفتگوی قبلمون چند دقیقه پیش گذشت، هر کدوم فرصت شده ما اهل بیتیم. حضرت فرمود فراموش کردید، از دست دادید، حالا دیگه باید منتظر باشید تا معاویه بیا، که حالا معاویه به کوفه میرسه رو انشاءالله هفته بعد عرض میکنم.
بسیار بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون و خیلی ممنون و متشکرم از خواجه کاشانی. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، به قلب قرآن رسیدیم. آیات نورانی سوره مبارکه یاسین رو امروز تلاوت میکنیم، صفحه 440. برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون. با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما، خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و از جن فرجه هم انشاءالله لحظات زندگی هممون منبر به نور قرآن کریم باشه. باید خداحافظی بکنیم به همه مخاطبان خوب شبکه محترم افق، همه شنونده های خوب رادیو معارف هم با دل و جان سلام میکنیم و خوشحالیم که با ما همراه هستن. برای هم دعا بکنیم، مراقب سلامتی خودتون باشید. حاجی کاشانی هم الان دعا میکنند و انشاءالله همه با هم آمین خواهیم گفت.
از خدای متعال میخواییم که در این ماه رجب و بعد ماه شعبان که اولیاء خدا این دو ماه رو توشه میکنن برای اینکه از رمضان استفاده کنن، ما هم از اون کسانی باشیم که از ماه رجب و شعبان بهرمندیم، توفیق عبادت و ترک گناه داریم و انشاءالله توشه دیدار امام زمان، همراهی حضرت، خدمت به حضرت در این ماه برای همه ما انشاءالله رقم بخوره.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشاءالله فردا به حضور آجای تراشیون به شما سلام خواهیم کرد. مراقب سلامتی خودتون باشید. باز هم تأکید میکنم زدن ماسک، رعایت فاصله های اجتماعی که انشاءالله این موج جدید اومیکرون هم انشاءالله رد بشه، مردم ما همیشه در صحت و سلامت باشند. میخواییم سفر بکنیم مدینه منوره و با دل و جان به امام غریب و مظلوممون امام مجتبی علیه الصلاه و السلام سلام کنیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از اتون حاجه آقا تاییه ولی
السلام علیکم يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي رحمة الله وبركاته.